الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد اللهم صل على محمد وآل محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين واللعن على أعدائهم أجمعين. ما فرمایش مرحوم ناینی رو مطرح کردیم، فرمایش آقای خویی رو هم در نقد فرمایش مرحوم ناینی مطرح کردیم، اما احساس کردم یه بار دیگه باید به اختصار کلام ناینی رو مطرح کنیم. مرحوم ناینی فرمودن ترتب همیشه بین دو واجبی است که مشروط به قدرت عقلی هستند. اگر یه واجب مشروط به قدرت عقلی است و دیگری مشروط به قدرت شرعی، بین اونها ترتب وجود نداره. چرا وجود نداره؟ ایشون فرمودن چون ترتب نسبت به واجبی معنا داره که ما نسبت به اون واجب احراز ملاک کردیم، و چون در واجب مشروط به قدرت شرعی ما نمیتوانیم احراز ملاک بکنیم، از این جهت نمیتونیم بگیم امر طولی و ترتبی داره. خصوصیت واجب مقدور به قدرت شرعی اینه که متعلقش مقید است، و ما در غیر واجب مشروط به قدرت شرعی از اطلاق متعلق استفاده ملاک میکردیم. از این رو ایشون می‌فرمایند که در مثل این موارد ترتب وجود نداره. آقای خویی در ارتباط با کلام مرحوم ناینی فرمودن اولا ما برای اثبات امر ترتبی نیاز به احراز ملاک نداریم. چون اگر نیاز به احراز ملاک داشته باشیم مستلزم دور است، ما ملاک رو به وسیله امر احراز میکنیم، تا امر نباشه ما نمیفهمیم که این عمل واجد ملاک است. اگر امر متوقف بر احراز ملاک باشه، پس احراز ملاک متوقف بر احراز ملاک. پس اساساً این فرمایش شما که امر ترتبی متوقف بر احراز ملاک است، حرف ناتمامیه. چون احراز ملاک به وسیله امر است، حالا خود امر باز متوقف بر احراز ملاک. و ثانیاً اگر این حرف شما درست باشه، پس در مشروط به قدرت عقلی هم شما باید بگید که ما امر ترتبی نداریم چون احراز ملاک نکردیم. شما در مشروط به قدرت عقلی چجوری احراز ملاک کردید؟ از کجا فهمیدید که ملاک داره؟ نکته بعدی که آقای خویی می‌فرمان اینه که واجب مهم ما که مشروط به قدرت شرعی است، در فرض عصیان اهم مقدور شرعی است. مهم در فرض امتثال اهم غیر مقدوره، ولی در فرض عصیان اهم مقدوره. پس چون در فرض عصیان اهم مقدوره، شرطش هم تحقق پیدا کرده. شما دو تا نگرانی داشتید. یک نگرانی شما این بود که ما چون نمیدونیم که مقدور شرعی ملاک داره یا ملاک نداره، نمیتونیم بگیم امر داره. که ما در جواب اون گفتیم اصلا تعلق امر متوقف بر احراز ملاک نیست. نگرانی دوم شما این بود که به هر حال این واجب مهم ما که مزاحم با واجب اهمه غیر مقدور شرعن، و فرض اینه که تکلیف به مقدور شرعی تعلق گرفته، پس این واجب مهم ما در حقیقت شرط تکلیف رو دارا نیست، چون شرط تکلیف قدرت شرعی بود و این غیر مقدور شرع. ما در جواب به شما میگیم که نه، شرط تکلیف رو هم واجده. چرا واجده؟ چون در فرض عصیان اهم مهم برای ما مقدور شرع. این جوابی بود که آقای خویی به مرحوم ناینی مطرح کردن. در ارتباط با جواب اول مرحوم ناینی فرمودن که ما احراز ملاک رو از اطلاق متعلق میکنیم نه از اطلاق امر. اطلاق متعلق است که به ما اثبات میکنی که این شی ملاک داره، هرچند ممکنه که امری هم نداشته باشه. کما این که ما در بحث قبل که ثمره مسئله زد بود کلام ناینی رو به تفصیل مطرح کردیم، مرحوم ناینی میفهمن اقتضاء خطاب اینه که متعلق امر مقدور باشه. پس همیشه امر تعلق گرفته به افراد مقدوره طبیعت. ولی مرحوم ناینی میفهمن اطلاق متعلق دلالت بر این میکنه که فرد غیر مقدور هم واجد ملاکه. این همون حرفی بود که در ثمره مسئله زد هم از مرحوم ناینی مطرح کردیم. پس مرحوم ناینی راه کشف ملاک را تعلق امر نمی داند، بلکه چی می دونه؟ اطلاق متعلق و عدم احراز را از تغییر متعلق می فهمند. به خاطر این ایشون می فهمند ما احراز می کنیم ملاک را نسبت به افراد غیر مقدوره، در حالی که امر تعلق گرفته به افراد مقدوره. یعنی در اینی که امری وجود نداره اما ملاکی وجود داره. از این جهت تو این قصه با آقای خویی متفاوتند. پس بنابر مبنای مرحوم ناینی دور لازم نمیاد، کما اینکه بنابر مبنای مرحوم ناینی نقض آقای خویی بی جهته. آقای خویی به چی نقض کردن؟ گفتن واجبات مشروطه به قدرت عقلی هم ما نمیتونیم احراز ملاک بکنیم. آقای ناینی میفهمن چرا؟ ما اونجا رو که میتونیم احراز ملاک کنیم. از کجا احراز میکنیم؟ از اطلاق متعلق. اما آقای ناینی میفهمن این اطلاق متعلق در واجب مشروطه به قدرت شرعی وجود نداره، چون در دلیل اقیم الصلاه مولا نگفت ان استطعت، ولی در دلیل وجوب حج فرمود ولله علی الناس حج البیت من استطاع الیه سبیلا. پس متعلق وجوب حج مطلق نبود، مقید بود. چی واجب شد؟ حج ان استطاعتن، نه مطلق حج. خب حالا که حج ان استطاعتن واجب شد، حج بدون استطاعت ما احراز ملاک نکردیم، چون احراز ملاک نکردیم نمیتونیم امر داشته باشیم. خواستم بگم این جوابی که آقای خویی دادن، چه اون جواب دور چه این جواب نقضی که دادن، این بنابر اون چیزی که مبنای مرحوم ناینی بود جواب آقای خویی تمام نیست، مگر اینکه اشکال رو رو مبنا ببرن که اصلا اطلاق متعلق ازش کشف ملاک نمی شود. الا آیه نائینی که میگن ما از اطلاق متعلق کشف میکنیم نه از وجود امر. وجود امر مبنای آیه خویی است، بر مبنای آیه خویی بعد دور لازم میاد، اما بر اطلاق متعلقی که ایشون گفتن دور لازم نمیاد. خب یه بخش دیگه هم کلام نائینی داشت و اون این بود که به هر حال واجب مهم ما مشروط به قدرت شرعی است و چون مشروط به قدرت شرعی است، مشروط به قدرت شرعی است، در فرض مزاحمت با اهم میشه غیر مقدور شرعی. دیروز عرض کردم غیر مقدور شرعی یعنی شما اگر قرار باشه بر اساس تکالیف مولا عمل کنید نمیتونید اینو انجام بدید. اگه قرار باشه شما عبد ممتثل باشید توانایی انجام واجب مهم را ندارید. چرا ندارین؟ چون باید اهم را انجام بدید. غیر مقدور شرعی یعنی شما اگر عبد ممتثل باشید توانایی اتیان به واجب مهم رو ندارید. درسته؟ آقای خویی میفهمن در فرض اسیان اهم که مقدور شرعیه، این در فرض امتثال اهمی که غیر مقدوره، در فرض اسیان که مقدوره. گویا مرحوم نائینی میخوان بفهمن در فرض اسیان هم غیر مقدوره. چرا غیر مقدوره؟ چون در فرض اسیان هم ما به لحاظ شرعی مأمور به امتثال اهمیم. یعنی همینجا هم اگه ما ممتثل باشیم برای ما توانایی انجام مهم نیست. ولی این دعوا تو این قسمت بین مرحوم نائینی و آقای خویی برگشتش به همون دعوای اصل ترتبه که اصلا ترتب درسته یا غلطه. از این جهت اظهار نظر نسبت به این قضیه متوقف میشه به همون دعوایی که آقایون میکنن که آیا اصلا ترتب امکان داره یا امکان نداره. ولی مجموعاً فرمایش مرحوم نائینی بر اساس مبناشون فرمایش درستیه. ایشون میفرمایند که ما در مثل این موارد نمیتونیم احراز ملاک بکنیم، مستلزم دور و امثال این حرفا هم نیست. حالا صرف نظر از اون تطبیقات فقهی که درش بحث شد، ایشون میفهمند ما در موارد قدرت شرعی نمیتونیم احراز ملاک کنیم. چون نمیتونیم احراز ملاک بکنیم از این جهت نمیتونیم بگیم امر داره. و این اختلاف آیه خویی و آیه نائینی در این بود که اون مبنا را آیه خویی بپذیرن که ما از اطلاق متعلق کشف ملاک میکنیم یا اون مبنا رو نپذیرن. البته اینجا یه بحث کلی تری داریم و اونی که اصلا ما برای شمول دلیل امر نیاز به احراز ملاک داریم یا نداریم. آقای خویی میفهمن ما هر جا امری به شیء تعلق میگیره سابقه بر امر فکر میکنیم که این ملاک داره، پس امر بهش تعلق گرفته، یا فکر نمیکنیم. ایشون میگن ما هیچ وقت دنبال این نیستیم که قبل از تعلق امر نسبت به متعلق احراز ملاک کنیم. شما قبل از این که وجوب صلات رو از دلیل عقل بفهمید دنبال اینید که صلات ملاک داره یا ملاک نداره بعد بگید وجوب داره، یا دنبال واجدیت ملاک نیستی؟ آقای خویی میفهمن ما کدوم امری که قبل از تعلق وجوب به دنبال احراز ملاک در متعلقش بگردیم. درسته؟ این حرف آقای خوییه، حرف درستیست دیگه. ما کدام واجبه که قبل از تعلق امر دنبال این باشیم که آیا متعلقش ملاک داره یا ملاک نداره؟ پس اصلا بحث احراز ملاک آقای خویی میفهمن شرط نیست در تعلق امر. خب الا اینکه این حرفی که آقای خویی میزنن مال موارد غیر ترتبه. موارد غیر ترتب یعنی اون جایی که یک دلیلی وجوبی میخواد به یه متعلقی تعلق بگیره، ما باید ببینیم مثلا امر بهش تعلق گرفته یا تعلق نگرفته. ما اونجا دنبال ملاک در متعلق ابتداعا نمیگردیم بعد بگیم امر داره یا نداره، ولی در بحث ترتب خصوصیتش اینه که طولیت این امر رو ما از امکان میخوام به وقوع برسیم، چون ممکن است امر ترتبی، پس مولا امر ترتبی داشته است. مرحوم ناینی میفهمند اینجا خصوصیت ترتب اینه که ما دلیل خاصی به صورت امر ترتبی نداریم. اگه یه دلیلی به صورت طولی می داشتیم، مثلا می فهمود اِلَّمْ تُسَلِّ فَصُمْ یا فَحَجَّ، اگه به صورت ترتبی می داشتیم ما هم دنبال احراز ملاک نمی گشتیم. پس اگر ما در بحث ترتب یک دلیلی می داشتیم که همینطور طولی برای ما واجب کرده بود، می گفت در فرض ترک اهم مهم بر تو لازمه، بله ما هم اونجا دنبال احراز ملاک نمی گشتیم. ولی فرض اینه که دلیل اهم و دلیل مهم هر دو چیه؟ هر دو مطلقه، مطلقه به لحاظ هم. یکی گفته نماز، یکی هم مثلا گفته انقاض غریق. حالا ما میخوان بگیم چون امر طولی بین اینها امکان داره، مولا گفته که حالا که امر طولی امکان داره، مولا مقصودش این بوده که اگه اهم رو ترک کردی مهم بر تو لازمه. ایشون میگه اینجاست که ما احراز ملاک میخوایم. ولی درسته که ما در سایر واجبات دنبال ملاک نمیگردیم، اگه امر داره حتما ملاک هم داره، اگه نداره که نداره، ولی اونها چون امر داره به استقلال، ولی امر طولی و ترتبی که امر نداره، ما از امکانش میخوام به وقوعش برسیم. اضف به این مسئله در تأیید ناینی که قدرت شرعی عبارت است از اون قدرتی که در ملاک دخیله. قدرت عقلی در ملاک دخیل نیست. یعنی چی در ملاک دخیل نیست؟ یعنی شما اگر عاجزم هستید، با فرض عجزم اتفاقا این کار رو تونستید اتیان بکنید، مقصود حاصل میشه. اما قدرت شرعی یعنی اون قدرتی که اگر شما عاجز بودید و اینو به صورت اتفاقی در فرض عجز اتیان کردید، اصلا مصلحت نداره. پس قدرت شرعی در یک تعریف و تفسیر عبارت است از قدرت دخیل در ملاک. عرض کردم که بعضی دو تفسیر از قدرت شرعی ارائه کردن، تو گروه هم گذاشته بودن. بعضی معتقدن این دو تفسیر به یک حقیقت برمیگرده، میگن قدرت شرعی و عقلی در عالم ثبوت تفاوتشون در اینه که قدرت عقلی در ملاک دخالت نداره و قدرت شرعی در ملاک دخالت داره. پس در عالم ثبوت تفاوت قدرت شرعی و عقلی چیه؟ اینه که قدرت عقلی در ملاک دخالت نداره. یعنی این عمل خوبه چه برای عاجز چه برای قادر. اما قدرت شرعی عبارت است از اون قدرتی که در ملاک دخالت داره، یعنی این عمل دارای ملاک است فقط برای واجد و متمکن، اما برای عاجز چی؟ برای عاجز دیگه واجد ملاک نیست. پس گفتن تفاوت بین قدرت شرعی و قدرت عقلی در عالم ثبوت عبارت است از این که قدرت عقلی دخالت در ملاک نداره و قدرت شرعی دخالت در ملاک داره. و تفاوت اینها در عالم اثبات چیه؟ تفاوت اینها در عالم اثبات اینه که قدرت شرعی در خطاب دلیل اخذ می شود مثل من استطاعه، و قدرت عقلی در خطاب دلیل اخذ نمی شه مثل عقل مستنه. پس در حقیقت ما دو تفسیر از قدرت شرعی و عقلی نداریم. قدرت شرعی و عقلی در مقام ثبوت فارغ و مایزشون اینه، در مقام اثبات هم فارغ و مایزشون اینه. خب حالا اگر قدرت شرعی میزش با قدرت عقلی این شد که اون جایی که شما عاجزید اصلا این فعل برای شما واجد مصلحت نیست. ای تعریفش این شد دیگه، عرض کردیم در مقام ثبوت اینه، واجد مصلحت نیست. اگر تعریفش این شد نتیجه چی میشه؟ نتیجه اینه که خب بس ما باید احراز کنیم که این ملاک داره و مصلحت داره، تا بعد بگیم که امکان دلیل بر وقوعه. تا اینو احراز نکنیم نمیتونیم بگیم امکان ترتب دلیل بر وقوع ترتب در موارد قدرت شرعی. این تمام فرمایش مرحوم نائینی. بسیار خوب. البته یک خلط و التباسی در استعمال قدرت شرعی در اینجا به وجود اومده که دیگه حالا خودتون توجه به اون خلط و التباس احتمالاً پیدا میکنید دیگه. خب این آخرین مقدمه‌ای بود که ما در بحث ترتب میگفتیم. البته یه مقدمه دیگه ای هم خوبه مطرح کنیم که آقایون لابلای مطالبشون گفتن، میشه مقدمه ششم فکر میکنم. این پنج تا شد، میشه مقدمه ششم در بحث ترتب. چی میفهمون؟ نه، این قدرت شرعی رو در بخشی از کلمات به معنای عدم وجود مانع شرعی تعریف کردن. باز این تعریف فرق دیگه ای داشت. نکنید ما قدرت شرعی میگفتیم اون قدرتی که دخیل در ملاکی یا اون قدرتی که در خطاب اخذ شده، ولی قدرت شرعی به معنای عدم وجود مانع شرعی باز این تعریف آخری از قدرت شرعی دیگه. شما دقت کردید هم دیروز عرض کردم هم امروز، قدرت شرعی یعنی عدم وجود مانع شرعی. آره با وضوع تطبیق داره با بحث ما. مثلا من همین امروزم اینطوری تعریف کردم، قدرت شرعی یعنی اگر شما بخواید ممتثل امر شارع باشید نمیتونید مهم رو بیارید، پس عاجزید شرعا. قادر شرعی یعنی اگر شما بخواید ممتثل امر شارع باشید میتونید یا نمیتونید، پس بلاحاظ شریعت هست که شما ناتوانید از اتیان این، نه بلاحاظ غیر شریعت. خب این دیگه باز با اون تعریف قدرت شرعی متفاوت شد دیگه. آره دیگه سغرای اونه. خواستم بگم که این باز یه تعریف دیگه از قدرت شرعی بود. من اون جلسه عرض کردم سه تعریف کلی از قدرت شرعی وجود داره. اون دو تعریف که بعضی به یک تعریف ثبوتی و اثباتی برگردوندن یه تعریف بود، یه تعریف هم این تعریف سوم بود که اینا یه کمی دیگه با هم خلط و التباس شد. با عرایز امروز ما اشکالات آی و خویی به کلام نائینی وارد نیست و در مواردی که یکی مشروط به قدرت شرعی است دیگری مشروط به قدرت عقلی، صرف امکان دلیل بر وقوع نیست بلکه باید دلیل دیگری بر وقوع پیدا کرد که نائینی می‌فهمه. خب اما مقدمه ششمی که باید مطرح کنیم عبارت است از این که ما در ارتباط با دو واجب متزاحم صوری رو تصویر داریم. گاهی از اوقات دو واجب متزاحم هر دو آنی هن. یعنی هر دو در یک آن انجام میشن و آن دوم ندارن. گاهی دو واجب متزاحم هر دو تدریجی هن، آنی نیستن. گاهی یکیش آنی است یکیش غیر آنی است. منظورمون از آنی بودن یعنی در یه لحظه انجام میشن، اون لحظه که گذشت دیگه قابل انجام نیستن. حالا این مثالی که عرض میکنم مثال عرفیه دیگه، قابل مناقشه به دقت هست. مثل انقاض غریق دیگه، انقاض غریق در یه لحظه شما این غریق رو نجات میدید، یعنی این لحظه گذشت دیگه این غرق میشه. ولی نماز چی؟ نماز ممکنه که در دقایق و لحظاتی با انقاض غریق مشترک باشه، مثلا یه رکعتش با انقاض غریق مشترک باشه، ولی دیگه آنی نیست، اون در طول یه زمانی انجام میشه، نه اینکه توی لحظه. خب اما اون دو واجبی که آنی هن ترتب درشون معنا داره، کما اینکه اون دو واجبی که هر دوشون تدریجی هن بازم ترتب به شکلی درشون معنا داره. ولی بعضی از آن فهمن اون واجبی که اهم آنیست و مهم غیر آنی، ترتب درش معنا نداره. چرا ترتب درش معنا نداره؟ چون آن اول که گذشت دیگه اون واجب ساقط شد، اما به عصیان و اما به امتثال. آن اول که گذشت اون واجب ساقط شد، اما به امتثال ساقط شد مثل که انقاض غریق کرده، اما به عصیان ساقط شد مثل که آقا غرق شد دیگه. خب وقتی که اون امر اهم ساقط شد دیگه ما بحث نمی کنیم که حالا معنا داره بگن در فرض ترک یا عصیان اون مهم رو اتشان کن یا نه. چرا بحث نمی کنیم؟ چون الان دیگه امر مهم بلا مزاحمه دیگه. وقتی که واجب به هر دلیلی از عهده شما ساقط بشه دیگه واجبی نیست که مزاحم برای مهم وجود داشته باشه. از این جهت امر به مهم میشه امر بی مزاحم، حتی اونایی که ترتب رو نمیپذیرن، مثل خود مرحوم آخوند. مرحوم آخوند میگه من ترتب رو نمیپذیرم. میگم خب حالا اگه این آقا غرق شد، حالا شما به من اجازه میدی نماز بخونم یا بازم میگی نماز نخون دیگه؟ شما که ترتب نمیپذیری، غرق شد و آقا تموم شد، حالا من نماز بخونم یا نخونم؟ یا شما که قائل به ترتب نیستی میگی کماکان نخون. آخوندم در اینجا حتما میگه که خب نماز بخون دیگه، چون مزاحم نداره نماز خوندن. پس بعضی از آقایون مثل آقای خویی میفهمن در دو واجبی که یکی آنیست یکی غیر آنیست اصلا بحث ترتب نیست، چون واجب آنی در حقیقت به یک لحظه یا امتثال میشه یا عصیان میشه. علی ای حال اون واجب و تکلیف از عهده من ساقط میشه. حالا که ساقط شد خب تکلیف دیگه بلا مزاحمه دیگه، امر به ضده نیست، اصلا ما به ترتب کاری نداریم. البته در اون آن اولش چرا؟ اون آن اول به هر حال تصادم دارن، همون آنی که باید انقاض غریق بشه، اینجا بحث ترتب معنا پیدا میکنه. ولی نسبت به بعد از آن اول، یعنی بعد از عصیان، ایشون میگن اصلا بحث ترتب لازم نداریم، چه قائل به امکان ترتب بشیم چه استحاله ترتب، واجب مهم ما هیچ مزاحمی نداره، از این جهت فعلیه بر ما به خاطر نداشتن مزاحم. پس توجه داشته باشید وقتی که ما بحث از ترتب میکنیم نسبت به اون واجباتی است که یا هر دو آنیان که اگر این آن نشد مثل انقاض دو غریق، یکی اهمه یکی مهمه، اگه من اینو نجات بدم اون غرق میشه، اونو نجات بدم این غرق میشه، هر دو آنیان، این میشه ترتب. یا در دو واجبی که هر دو غیر آنیان که حالا عرض میکنیم، هر دو غیر آنیان، در اینها معنا داره، ولی یکی آنیست که اهم باشه و مهم غیر آنی باشه، ایشون میفهمن بعد از عصیان اهم دیگه مهم مزاحم نداره و امر داره و نیاز به طولیت هم نداره، فقط تو اون لحظه اول. چرا؟ حالا من توضیح میدم این قضیه رو. در آن اول ثمره داره، مشروطه بر این که واجب مهم شما واجب مزیق باشه. آره، یعنی مثلا شما فقط 4 رکعت میتونین نماز بخونین، خب یک رکعتش که درگیر انقاض غریقید، بقیه 3 رکعت. من ادرک رکعتن فقط ادرک الصلاه کلها هم نداریم، این میشه مشکل شما. اون قاعده من ادرک هم نداشته باشین ها. اگه موسع باشه نه دیگه هیچ مزاحمتی نداره. این لحظه به هر حال اون یا امتثال کردید یا معصیت کردید، نمازم بدون مزاحم امر. نمازتون لحظه اقامه کردید میشه همون بحثی که تو ثمره مسئله زد کردید که شما به قصد امر به جامع میتونید نماز رو تو اون لحظه اقامه کنید، به قصد امر به جامع، نه به قصد امری که تو این لحظه به نماز. نه ترتب نیست دیگه، قصد امر به جامع، قصد امر به جامع غیر از بحث ترتبه. امر به جامع طولی نیست در عرض همه. خب این مسئله ایست که تا به اینجا گفتیم. اجازه است من یه نکته هفتمی هم بگم، اینجا زیاد شد مقدماتمون. نکته هفتم اینه که آغازی ها میگن که نتیجه ترتب دو امر طولی نیست، هستن دو تا امر عرضیه. آن همش میگن ترتب دو امر طولیه، چون میفهمن نه ترتب دو امر عرضی هستن. آغازی ها در نهایت الافکار میفهمن چجور دو امر عرضیه. ایشون میفهمن امر به اهم، امر تامه، امر به مهم، امر غیر تامه، ولی در عرض همه. یعنی چه امر تام و غیر تام؟ ایشون میفهمن امر تام عبارت است از اون امری که بر مکلف تکلیف کرده است سد همه ابواب عدم را، میشه امر تام. پس امر تام عبارت است از اون امری که مکلف موظف شده است که همه ابواب عدم را مسدود کند، این امر تام. خب امر ناقص چیه؟ امر ناقص اینه که تو موظفی که بعضی از ابواب عدم را مسدود کنی، اما بعضی از ابواب عدم را موظف نیستی که مسدود کنی. یعنی چی؟ در تزاحم بین انقاض و نماز که انقاض اهمه، ما موظف نیستیم عدم صلات به خاطر انقاض رو مسدود کنیم. شارع به ما نگفته عدم صلاتی که به سبب انقاض غریقه نباید داشته باشی، اینو نگفته به ما، گفته عدم صلاتی که به خاطر خوابیدنه نداشته باشی، عدم صلاتی که به خاطر فیلم تماشا کردنه نداشته باشی. پس تو مأموری به سد ابواب عدم غیر از ناحیه انقاض. پس سد همه ابواب عدم غیر از واجب اهم. اما نسبت به واجب اهم چی؟ تو مأمور نیستی به سد باب عدم. یعنی تو مأمور نیستی عدم صلات به خاطر انقاض رو سد کنی، ولی به خاطر خوابیدن و چرا؟ به خاطر بازی کردن و چرا؟ ایشون میخوان بفهمن اصلا دو امری که ما داریم تصور میکنیم اینا در عرض همن، ولی یکی امر تامه یکی امر ناقصه. امر تام یعنی تو باید از هر حیثی سد باب عدم کنی، یعنی عدم انقاض باید معدوم و مسدود بشه، به هر دلیلی عدم انقاض باید مسدود بشه. ولی در ارتباط با نماز چی؟ نه، نماز باید عدمش مسدود بشه اگه به خاطر این علله، ولی اگه به خاطر انقاضه ضرورتی نداره مسدود بشه. به خاطر این آغازی ها میفهمن اصلا ما دو تا امر در عرض واحد داریم، امر تام و ناقص با هم قابل جمعن در عرض واحد، لازم نیست طولیت بینشون تصویر کنیم. حالا چون فرمایش مرحوم آغازی ها یه چیزی متفاوته با مشهور بود، گفتم خدمتون عرض کنم که مرحوم آغازی ها میفرمان که نه، دو تا امر در عرض واحده، یکی امر تامه یکی امر ناقصه، طولیت هم بینشون لازم نیست تصویر کنیم. چی میفهمه؟ فعل خاص یعنی نماز خاص. آزیا میفهمن که یعنی شما هر وقت امر به فعلی شدید اگه بخوان اینو تحلیل کنید یعنی امر شدید به سد باب عدم. خب امر ناقصه به فعل یعنی امر به سد بعضی از ابواب عدم، امر تام یعنی به سد همه ابواب عدم. به خاطر ایشون میگن که این میشه در عرض واحد. من فقط خواستم شما با نظریه مرحوم آغازی آشنا باشید، نتیجه خاصی نداره. یعنی ما چه بگیم در عرضن چه بگیم در طولن، نتیجه ترتب یکیه. فقط حالا یه دقتی ایشون دارن که ایشون میفهمن نه لازم نیست اصلا بگیم ترتب دو امر طولیه، دو امر در عرض واحد هم نیست. حالا چه خودش باشه چه لازمش باشه فرق نمی کنه، امر تام و ناقص چه مدلول مطابقیش باشه چه التزامش باشه نتیجه یکسانه. می بخشید ایشون وقتی که میگه در عرض واحد دیگه اون زحمت تعدد رتبه رو نداره، ایشون میخواد از اون زحمت تعدد مرتبه و رتبه و اثبات وحدت و تعدد و ضد این و نقیزه این و اینا فرار کنه. به خاطر این میگه ما وقتی گفتیم در عرض واحدن اثبات کنیم نه در یک رتبه اند در دو رتبه اند، تضاد باید در رتبه واحده باشه نباید باشه، اینا رو کلا مراحتی نیستش. چی نیست؟ نسبت به طبیعته صد همه ابواب عدم، صد همه ابواب عدم بین الحدین دیگه، طبیعت طبیعت بین الحدین بند همون دیگه میشه طبیعت دیگه، فرد که نگفتیم طبیعت. شما باید صد باب عدم نسبت به طبیعت صلات بین الحدین بکنید، صد همه ابواب عدم نسبت به طبیعت صلات بین الحدین، همونی که متعلق امره فرق نمیکنه، همونی که متعلق امره. شما باید صد باب عدم نسبت به طبیعت بین الحدین جمعیه؟ نه طبیعت هم شما ممکنه صد همه ابواب عدم باشه، ممکنه صد بعضی از ابواب عدم باشه، در طبیعت هم میشه. در طبیعت هم میگه که تو نسبت به خوابیدن، نسبت به بازی کردن، نسبت به اینو باید صد باب عدم بکنی، اما نسبت به یه اشتغال اهم مشکلی نداره، یه اشتغال اهمی که تمام وقتت بین الحدین رو بگیره. دیگه مرحوم آغازی ها الان اون تقسیمی که کردن دیگه در کلام آغازی ها نبود. آغازی ها می فهمن ما یه امر تام داریم یه امر ناقص داریم، امر تام و ناقص با هم در عرض واحد قابل جمعن. تفاوت امر تام و امر ناقص اینه که امر تام باید صد جمعی ابواب عدم بشه، امر ناقص باید صد بعضی از ابواب عدم بشه. آها چه؟ نه عدم طبیعت، عدم طبیعت یعنی شما از اذان ظهر تا غروب آفتاب بخوابین، نه که 5 دقیقه یه ساعت دو ساعتش بخوابین. واجب مهم آره امر تام نیست. اگر شما یه واجب اهمی داشته باشید که تمام وقت رو بگیره، خب درسته
طبیعتش باید نسبت به همین اعدام سبتش منزل طبیعت. موردی که ما بخواهم بگیم نسبت به واجب هم طبیعت هم حتی لازم نسبت بشه ما نسبت نداریم.
یعنی میگی در واجب موسم و مزیق دیگه که اهم مزیق باشه و ترتب منحصر نبود دیگه، در دو واجب آنی، در دو واجب مزیق، در دو واجب موسم، در دو واجب فوری، در دو واجب تدریجی صور ترتب که خیلیه منحصر نیست، در همه اونا ترتب وجود داره، در دو واجب تدریجی، در دو واجب موسع، در دو واجب آنی، در واجب فوری و آنی، مزیق و موسع، خیلی صور داره. حالا به هر حال این کلام آزیان در خور تأمله، ولی عرض کردم چون نتیجه فقهی و کاربردی نداره، من فقط خواستم ذهنتون توجه به این نکته داشته باشه که آزیان میفهمن لازم نیست همش بحث طولی و ترتبی بکنید. تو هم درست همین رو عرض کردم، یه اهم ایشون میگن نه اهم مزیر و مهم موسع. خب از فردا ما میخوام ادله ترتب بررسی کنیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد.